الرجيم إنه خير ناصر لمبين. یکی از مسائلی که در تغییر نفس و روح انسان مؤثر است، این توجه به امور عالی است. این دائمی روح را به امور عالی متوجه کردن و خود این تربیت است. تربیت غیر تعلیمه. تعلیم یعنی دانایی بر دانایی افزودن، تربیت یعنی دانایی ها رو که حقایق عالم غیب است در نفس تشدید کردن، یا نفس را با عالم غیب متحد کردن. وقت این با تکرار گیر میاد. یعنی تربیت سرمایه ماست، نه علم. علم میمونه برام. علم این که روح علم رو یک چراغ بکنه، یا انسان علم رو یک چراغ بکنه و از طریق این چراغ کشف حقایق غیبی کنه، نفس را با توجه دائمی به اون عالم غیب با اون عالم متحد کنه. وقت این تکرار جوهره و کیمیای این مسئله تکرار. شیطون حتی گاهی وقتا ممکنه سراغتون بیاد که نگذره به خودتون بپردازی. یعنی از تکرار غافل میکنه، به تعلیم دچار. به همون اندازه که تعلیم نوره، اگر تعلیم به تربیت کشیده نشه خودش یک داغ میشه. شیطان گاهی وقتا نمیذاره دست تکرار بهره ببره. تکرار در عالم معنا اتحاد میاره، میشه تربیت، میشه سرمایه. نفس تعلیم مقصد نیست، علم نوره، چراغ. اما چراغ برای مقصد، نه خودش مقصد. مقصد اتحاد روح با عالم کلی شدن نفس. یکی از مباحث خوب علم نفس که میشه گفت جوهر بحث عرفانه همینه، که در علم نفس الحمدلله متوجه میشیم که عالم غیب حی و حاضر هست و نفس سنخ ارتباط با عالم غیبه. وقتی این دوتا روشن بشه، راهی میخوام که این اتحاد برقرار بشه، اون اسمش هست تعلیم. اینا به این جهت میگم که گاهی وقت این جلسات ما به امید تربیت میگذاریم، نه به عنوان تعلیم. یعنی شما زاویه نفس خودتون رو بر اساس تربیت باز کنید، نه بر اساس. اونقدر تعلیم چشممون را نگیره که تربیت جایی نداشته باشه. چون شما که غیر اینه بخواد که سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا عالما حسی یا واقعی باید بود. یعنی انسان باید بگردیدن انسان، شدن انسان، انسان عالم عقلی بشه خودش، هماهنگ عالم عقلی خارج، به خصوص عرفان اینه به عهده‌اش بشه. وقتی این با این بشه که ما خودمون بنای تربیت خودمون را بزنیم در این نحو بحثا، نه بنای تعلیم خودمون را. وقتی اگه بنای تربیت خودمون را بزنیم، تکرار ریاضت هست نه تعلیم. شما یه برنامه ممتده که میذارید اگه به چشم ریاضت بهش نگاه کنید یه جور تغییر میکنید، اگه به چشم علم بهش نگاه کنید تو یه جور دیگه تغییر میکنید. خود خدا میگه هرچی شما بخواید من بهتون میدم. نماز جمعه رو به عنوان ریاضت تربیت دیگه پیاده رفتنش بهتر از با ماشین رفتنش میشه، چون ریاضت هست. وقتی ریاضت شد تکرارش خودش جزء وجودشه، نه تکرارش زائد وجودش باشه. خودت اصلا تکرارش خودش کاره. باز همینطوره، همه سایه همه عبادات همینطوره. ما باید زاویه تربیت را از طریق تکرار در خودمون ایجاد کنیم، ملکه بشه. یعنی این جور بشه که دائم هفته یک بار در یک جلسه علمی یا یک تفکری که خود تفکر تربیت باشه، یعنی خودمون را این نحوه تفکر رو در خودمون به عنوان یک تربیت خودمون ببینیم. اون وقت خیلی ذکرا معنی خاص خودش میده. از کار ذکرایی که تکرار میکنیم، همین ذکرای ساده نماز، یعنی الله اکبر نماز، در عین اینکه از تعلیم بیشتر شما رو ملائکه محروم نمی کنن، دائم ملائکه یه نکته اضافه به شما میگن تو هر الله اکبری. ولی بیش از این است که شما تربیت بشین به شکلی که الله اکبر گفتن جزء شخصیتتون بشه، ذهن متمرکز بشه روی این مسئله. این بود که این زاویه رو باز کنید تو این حضور، تو این جلسه، وگرنه اون چیزی که میخواید گیر نمیاد. وقتی است که از وقتی پادنا از خانه میگذارید بیرون، اسمش روشه دیگه، در دستور دین داریم طالب علم. خب به این دقت کنیم، اگه به قصد علم حرکت کنید، منظور اینجا علم الهیست و تربیت الهی، از وقتی که به قصد علم حرکت کنه، تمام ملائکه آسمان و زمین برش استغفار میکنه. روایت صحیح هست. استغفارم یعنی چی؟ یعنی را ما موانع بین عبد و رب رو پاک میکنه، موانع و رب میکنه. خب حالا اگه با این نیت نیان، خب اونا استغفار نمیکنه. یعنی لازمه استغفار اونا این است که ما با نیت الهی بیان، وقت بیش از این که خود اون مسئله و کلاس چیز یاد بده، ملائکه کار حل میکنه. یعنی رفع حجاب از اون طریق است با خود خصوصیاتی که اون رفع حجاب داره. اینو غفلت نکنید. میتونید بیاید جلسه به اسم تعلیم، میتونید بیاد جلسه به اسم تربیت. وقت اگه دومیش رو بگیری یه چیز دیگه میشید. طالب هر چی ایار رشی، جز همان چیزی که میجوید نبید. ما هر چی بجوریم میبیند نفسمون، چون خدا که وقیل نیست، جهانم که وسیعه، جهان از غیب است تا ماده، هر چی ما بجوییم خدا میده. حتی دنیا در قرآن داریم، اهل دنیا و اگه دنیا بجورن مقدارش بهشون میده. حالا یه من داریم، یعنی مقداری از دنیا رو بهشون میده، چون ما بخیل نیست. ولی این خودش از بین برده. در بحث مرحله پنجم توبه می‌فرماد که این هوشیاری به لطف خدا باید نصیب ما بشه که ببینیم جدی رو گناهان نظر کنیم و این عدم امنیت از گناه رو هم بشناسیم. بحث خوبیه، یعنی اینا هر کدوم در زاویه خودش واقعا بصیرت میاره. یعنی اگه من و شما به لطف خدا ببینیم که اون قفلت ها و گناه ها خیلی مانع بزرگیست بین ما و پروردگار ما، و از اون طرف از کجا که خدا دارد به ما استدراج میکنه؟ مگه خدا خودش نمیگه من وقتی استدراع نکیدی متین، من کید که بکنم اصلا اهل قفلت نمیفهمن که من دارم باشون حیله میکنم. گفتیم حیله خدا ابتدایی نیست، به اندازه که ما گناه کنیم خداوم کید دارد. مرز این که این چقدر گناه است و چقدر کید است که ما اینو نمیفهمیم که نه، که اصل مسئله عدم امنیت از گناه ها این خودش یه بصیرت است. این شیطانه که شما تو هر مرحله شیطان این کلا رو سرمون میذاره که به گناه های گناهکارا نظرمون رو جلب میکنه تا تطهیر خودمون رو ببینیم. حالا من یعنی بدترین آدم ها میگه همینطور خودشون خوب نمیدونه، یعنی اون طرف قضیه رو بگیر، یعنی بدترین آدم ها وقتی میگم آقا تو بدی میگه تو میگه تو بد نیدی، دوزای خیلی حرفه‌ای میگن نه دوزای کولومبیا خیلی بده، وقت دوزای کولومبیا رو هر کدام که دست بذارین که از نظر ما بدترینه اون خودش بدترین نمیدونه، چون بدترین دیگه از نظر اون هست. اینه که پس قاعده شبیخون شیطان نباید اینجور باشه که ما ادراک خودمون رو براش ارزش قائل باشیم، میگم چون بقیه بدن پس ما بد نیستیم، این حیله ما بیان این طرف قضیه. ما اومدیم تو این دنیا که تمام واقعیت رو ببینیم، واقعیت چیست؟ که ما هیچیم هیچ و خداست که خداست، این که واقعیت اینه. هر نمایش خودیت کذب است و الوهیت ادعای خدایی کرده، هر خودیتی که هر چیزی که از ما به اسم خودیت در صحنه اعتقاد ما باشه یه نوع شرک بزرگه، ادعای الوهیت است. یعنی خودمون رو دیدن یعنی ندید چیز نیست رو دیدن، خدا هست خب این میشه یعنی بابشه که باب کنیم، یعنی همچه آسون هم نیست. پس دعاهای ائمه صلوات الله علیهم دعاهای واقعی است نه تصنعی، اینو داشته باشی. بعد میفرماد حقیقتی که از اون قفلت شد، قبلش یه نکته ارزشمندی گفته است که شما سعی کنید از طریق توسل به ائمه صلوات الله علیه و نظر ائمه را به خودتون جلب کنید، از این طریق مقدار زیادی از مهلکه گناه ها برهید و هم گناه ها را میبینید، هم گناه بودنشون را میبینید و هم میرهید. فرمایش خوبی است. یا اولیاء الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضا کن، یعنی بین من و خدا یه گناهایی که نمیگذره از اینا خدا الا با اینکه شما از خوشنود بشید، به خصوص حضرت حجت صلوات الله علیه. اینو ساده نگیر، یعنی یه کسی را خداوند فعال فعال در صحنه هستی حی و حاضر آورده است که دست افتاده ها رو بگیر، و همه ما افتاده، هر کس افتادنش رو نبینه اون دیگه کورم هست علاوه بر این که افتاده. عبد عبودیت خودتون رو ببینید تا یه جوری بالاخره نجات پیدا کنیم، همه مونم مشکل داره. وقت این نکته خیلی ارزشمند در این قسمت قابل بحثه که روش فکر کنیم. ما آقا نباید فکر کنیم اگه گناهایی که کردیم رو توبه کنیم مسئله حل است، خود این قفلته. یه وقت از شما دوباره شیطون شبیخون میزنه میگوید که بابا این همه حساسیت برای چی دیگه، خب حق مردم ها داریم، توبه هم کردم میگه خدا هم قبول میکنه. آخه دو تا نکته من دارم اینجا. اول این که شما یه همچی از یا تحلیلتون معصوم هم میبینید، یعنی این لابه و زاری معصوم از سر بصیرت هست یا از سر نمیدونم دو نعوذ بالله بازی که نیست که، یعنی این امنیتی که شما دارید را بزرگان بزرگم دارن. معلومه پس یه نقشه تو کار، یعنی شیطون داره نقشه میشه. دوم میگه چیه برای خدا ما تکلیف کردی؟ یه وقت شما فقط همینقدر خوشید که تو قعر گند جهنم نباشی، خب تو میگه یعنی همون حال اون طرف است که گفت ما به کم قانع، کم دنیا با کم قیامت یکیه، کم قیامت حسرت. شما چطوری دلتون میاد تو اون تراوت نورانی معنویت هیچ راهی نداشته باشه؟ ما چطوری دلمون میاد که از معنویت که یک بهشت برینست همه حالا چشم خودمون رو ببندیم؟ آه همین حالا بگم آقا ما به کم قانع به این دنیا بچسبیم دیگه. همت خودمون رو به چه دلیل کم کنیم؟ آخه ما تو دنیا چه نفعی میبریم اگه این کارو بکنیم؟ خودمون بپرسیم. یه وقت اینجا میگونی حساسیت زیاده، یعنی اگه شما اینجور برخورد کنیم با مسائل معنوی و چه نفعی میبریم؟ خب دنیایی بیشتر گیرتون میاد. یعنی از چی خودتون رو تو دنیا محروم کردید که خیلی محرومیته؟ آدم یه وقت خودش از یه خونه محروم میکنه، عاقل نیست که از دنیا اگه محروم شد نترسه. همین حالا از معنویت نباید آدم محروم شد، چه برسه اون وقتی که پرده ها کاملا میره دقیق. همین حالا شما دلتون نمیخواد خدا بهتون نظر داشته باشه، این نظر خدا رو جلب کرده، نظر ملائکه رو جلب کرده، اتفاقا یعنی خیلی حساس بودن. حیفه که آدم حساس اینجاست که اینجور نیست که من شما فکر کنیم اگه گناهامون رو جبران کنیم، واجباتی که انجام ندیم انجام بدیم، معصیتمون رو توبه کنیم، کار تمامه. خوب دقت کنید، یه نکته لطیفی فرمودن. می‌فرماد اصلا کار تموم نیست. چرا؟ چون یه نظر به خودتون بکنید، پر غفلت و حضوری، پر عبادت و شرک. همین حالا تو نماز ببینید، یه نماز میخوایم بخونیم چند رومون در میان، یه لحظه در اقبال جذبه، یه لحظه در ادبار بیمحلی، یه لحظه در تعلق دنیا، یه لحظه از توبه از تعلق دنیا. اما که یه مرتبه وسط نماز رفتیم تو دنیا، این بیداری یه لا اله الا الله قلبی مثلا لفظی که خب یه نوع توبه است. دوباره همین توبمون تبدیل میشه به چی؟ به غفلت، خودش میشه حجاب. دوباره میفهمیم، دوباره توبه، عبادت، یه لحظه حق پرستی، یه لحظه نفس پرستی، یه لحظه خودمون رو دوست داریم، داریم رو نقشه خودمون زندگی میکنیم. دیدین این آره دیگه، یعنی این که این دایه. حالا ما بگه همین نیستیم، حالا ما همینیم همیشه، حالا ما بر مقابل خدا، خدا به کجایی ما محل بگذاریم؟ حالا خدا میخواد به ما محل بگذاره؟ نگوید وقتی که میگوید ای خدا که شما نیستی، شما همه اونی، اقبال و ادبار و خدا پرستی و نفس پرستی و ریا و خلوص، همه اونی. روی فکر کنی در توجه خودتون، شما اون وقت وقتی میگوید الهی العف، کی؟ همون که میگه الهی العف، در توجه خدا به ما، ما کیم؟ همه اونی، همه اونی. این دوتا خیلی لطیفه مسئله. حالا وقتی که متوجه بشیم انسان یه وجود ممتده، یه وجودیست که در عالم باطنش مجموعه ملکات و سکناتشه، یعنی با باطنش در محضر حق و باطنش هم مجموعه شخصیتشه، نه اون توجه منقطع اون روزیش. تو یه لحظه شما تماما ممکنه خلوص باشه. خدا تو قرآن میگه حتی مشرکا
گاهی وقتا در مرحله هستن که مثل یک عارف و ازاره که بود بلفور دعوالله مخلصین لهم نیم نمیگنم دروغ میگن میگن وقتی تو ورطه خطرند و تو کشتی یا موج گرفته سشون واقعا خدا را میخونن مخلصین لهدین، یعنی همون کاری که پیغمبر به ناس بکنه در سوره زمر داری پیغمبر تو باید خالصانه خدا را بکنی، یعنی مش فعضا نجیناهم فعضاهم یشرک، وقتی نجات پیدا میکنن از اون مرحله مشرکن، همه همینطور هم. اینا خیلی لطف الهیست که فهمیده بشه که ما صورت باطنیمون روبروی خدا مشکلمون وقتی که تو کشتی ما میگیم خدا ما که خالص تو را خوندیم چرا محل نمیذاریم، ولی تو کی؟ تو همه وجودتی وقتی با خدا رو برو خدا داره به تو نگاه میکنه، تو در لحظه از همه قبلیات غافلی، ولی کی رو بروی خدا؟ تو به تمام وجود، کی نظر دارد به تو؟ خدا به کدوم قسمت تو نظر داره؟ به همه تو. همه تو کی؟ همه حیات اقبال و ادبار و شرک و توحید. حالا اینجاست که میبینید اگر دقت نکنیم در محضر حق بودن به معنای این است که همه وجودمون در اون محضر است، پس وقتی همه وجودمون در اون محضر است هرچه اینجا رو میخوام همه حرف تو این تیکه است، هرچه ما حساس بشیم به گذشته حساس شدیم به خواهد، هرچه ما گذشته رو یه جوری جبران کنیم کی رو به روی خداست؟ کسی که گذشتش جبران شده، که شیطنت هایی که شیطان میکنه همینه که نظر به حال ما میندازه، نمیذاره ما گذشته رو ببینیم، در صورتی که خدا نظر به کل ما میندازه، حتی آینده، حتی تصمیمایی که گرفتیم و عمل نکردیم و خدا بهش نظر داره. ما غافلیم از این توجهات غیبی خودمون. اینجاست که نکته خیلی خوبی تو کتاب این هست، میگه پس گناهان گذشته گذشته نیست. چی گذشته؟ این شیطانه که نمیذاره ما توبه کنیم. میگه گذشته گذشت. چی گذشت؟ برای چی گذشت؟ ما غافلیم. ما مجموعه اعمالمونیم که حالا روبروی خدا میگه تو باشه خدا به ما نظر خدا ما رو نجات بده در این قیلی. ما دونه دونه یه کارام نباید توبه، هر کدوم ما توبه نکنیم یادتون باشه خدا نبرد، هر کدام که توبه نکنیم یه مانع است، مانع توجه رحیمانه خداست به عهد، وقت چی رو از دست میدیم؟ چی رو از دست میدیم؟ بهشت معنی کم چیزی از دست داریم؟ هم یادتون باشه خسارت این قفلت چقدر زیاده؟ هم یادتون باشه که اون طرف قضیه ما کلا سر خودمون گذاشتیم، اون چه به دست میاریم بدون توجه به توبه دنیا، شما ممکنه از امروز بگون من دیگه گناه نمیکنم، خب از امروزم عذاب ندارید، ولی شما بالاخره تو دنیا یعنی همی حالا نظر غیبی به غیب که در ما ایجاد نمیشه، یعنی ما معنوی نمیشیم، ما فقط اون احکام نیستیم. اگر بخواد پرده ها بره عقل، شما گاهی وقتا دیدیم اینا را نکته است، شما گاهی وقتا دیدیم از کردم بارها یه خلعی دارید، این خلع چیه؟ پاداش گناه هاییست که این اخیرا نکرد، یعنی رغبت به دنیا نداری، وقت رغبت به معنویت هم نداری، چون لازمه یه رغبت به معنویت نیست که خدا شوق معنویت در شما بندازه، لازمش نظره به شما،
نظرت به ما نیست که ما دل خدا رو به دست بیاریم. از اون قبل این پادون پیش نمیره مثل قبل به چرخون تو بازار تو زندگی خوشتون باشه زنگ و فنگ دنیا کیف کنی، جلو نمیرید تو دنیا اما تو معنویت گناه هایی که نکردید شیطون رو بستن تا حدی مغرورم نشید، شیطون نمیتونه خیال بدمه شما رو در دنیا به شعب بیاره، این ثوابش، این که شیطون بسته شده زنه، یعنی با خیالات شیطانی شاد نیست این وقت. اما از اون وقت قضیه هم میبینید هیچ شوق الهی یعنی تا خود علام رحمت الله علیه را خدا دمید برای شوق قرآن را قرآن نمیش، امام رحمت الله علیه را خدا دمید در شوق مبارزه با رژیم شاه رو مبارزه با شاه کرد، این شوق عمل به حق نظر حق است به عقل. ما که خوده بودم اصلا این حرفا نیست، ما کاره نیستیم. حالا اینجاست که به اندازه ای که حساس باشید رو اعمال گذشته خدا باید کمک کنه، انصافا اگه خدا کمک نکنه ما قدم از قدم نمیتونیم برد، ولی این حساسیت به گناه‌های گذشته دونه دونه یه نگاه یه جوری باید اگه جبرانش به جز با توبه نیست باید توبه کنه. ممکنه بگوید به تضرع نمی‌افتی چون اندازه محرومیت رو نمی‌دونی، ما نمی‌دونیم از چی محروم می‌شیم. چرا همینم خدا کن خدا یه ذره پرده را گاهی وقتا می‌بره عقب، گلستان غیب را نشون میده، اون وقت میبینید از چی محروم میشید، اون وقت به تضرع میده. یا گاهی وقتا نه جهنم را نشون میده تا ما به توبه کنیم. اون چه که خیلی ارزش داره پس این است که انسان بالاخره همه چهره هاش در پیشگاه حق، این شعر صفحه 122 که لا مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست، ماضی و مستقبلش نسبت به توست، هر دو یک چیزند و پنداری که دوست. همینه شما نسبت به شما اعمال دیروزتون دیروزه، حالا نسبت به خدا هم دیروزه، اینه کلا به پایین سرتون نره. این که میگن تفکر باعث شد که کیده های شیطان خونسا شد یک شمه، وقتی ما بدونیم دیرو دیرو نیست نسبت به امروز ما دیرو دیرو نسبت نسبت به خدا همه حاله، پس ما به تمام نزد خدا چقدر بهمون نظر میکنه به اندازه ای که کلن پاکیم، نه به اندازه ای که حالا فقط نیتمون خالصه، همه حالا که نیتمون حس میکنیم خالص است همه حالا حجاب میگیره دمون. اگه دوره برای قضیه رو جمع کنی مطالب خوبی را یا بگو بعدی را کشف میکنیم تو حیطه زندگیمون، یادمون میاد مطمئن باشید که دنیا همش دنیاست، این بر اون بر نداره. از خودتون حتما پرسیدی مثلا این آدمایی که تو دنیا به ما خدمت کردن اما دنیا به ما دادن، مثلا به ما مثلا آقای ادیسون به ما برد، خب یعنی ما را از دنیا در آورد یا دنیا را برام راحت تر کرد، یعنی آخرش دنیا از این ور دنیا اومده این ور دنیا، حالا اون ور قضیه را هم تازه بحث است، واقعا ادیسون خدمت کرد یا این که به همه اندازه که مساجد ما را روشن کرد فاحش خونه را روشن کرد. میخوایم بگیم خدمت نکردا، میخوایم بگیم اولا اگه نیتش الهی نبود که اینا هیچ براش بهش نمیاد، اگه تمام بشریت تو گلستان برده باشه اینا بهش نمیاد ملاک نیت خودش ایه. تازه این خدمت به معنای این که زمینی ها را آسمان کرد نیست، این نباید به خودش بباله، پیغمبر را کاره پیغمبر را زمینی را آسمان کرد. حالا اینا چرا مثال میزنن؟ و
برای اینکه یه وقت ما با همین چیزا مشغولیم، فکر میکنیم اگه همین کار رو بکنیم کار کردیم. نه همچیز نیست. ما دو تا کار اگه کردیم خدمت، یکی اینکه خودمون که زمینیم آسمانی کنیم، یکی اینکه تلاش کنیم زمینی ها رو آسمانی کنیم. و مقدمات یه وقت نیازه، یه وقت مشکلات طبیعت اونقدر زیاده که نمیذاره زمینی ها به آسمان فکر کنن. خب اینا هم خوبه. لیقوم الناس بالقسط، قرآن خیلی جالبه، خود قرآن میگه که این هدف متوسط ماست. پیغمبران نیومدن که قسط قیام کنن، اومدن قسط را قیام کنن، بشر را آرام کنن، آموزش بدن که به قسط قیام کنه تا بشریت بندگی کنه. سر این آیه استادمون آقای جواد حبل الله تعالی عیناً هم همین استنباط کردن که این هدف متوسط هست. پس این یادتون نره به این چیزا نمیشه مشغول شید. این آیت اینه که این وقت به این چیزا مشغول شید و فکر کنید، این خودش یه شبیه خونیست، به خصوص که یه خود اهل دنیا هم کف میزنن. شما میدید اهل دنیا اگه بیش از حد برای آقای حسابی رحمت الله علیه کف زدن، او وقت برای اهل تقوا کف زدن یادشون میره، او وقت نتیجه چی میشه؟ اهل دنیا در دنیا داریشون احساس ضعف میکنن. این خطرناکه. اینا رو به این جهت تو با اینکه بحثمون نمیخوام از این بحثا تو اینا خطر اینا نمیذاره شما به خودتون یه سری بزنید. اصلا عمر کارش همین بود، اومد دنیا رو از کرد، یعنی دین رو برد در خدمت دنیا، در صورتی که دین اومده است که بشر دنیایی رو آسمانی کنه. اینا رو یادتون نره که به خودتون تو دنیا مشغول شید، به خصوص هم که جب طوری است که برای مسائل دنیایی بیش از حد بعضی ها ارزش قائله. این آیه خیلی آیه عجیبی، صفحه 123 سوره فاطر آیه الیه یسعد الکلم طیب والعمل الصالح یرفعه. چی به طرف خدا صعود میکنه؟ کلمه طیب. کلمه طیب نام قرآن، تو خود قرآن میگه، میگه پیغمبر ما به تو اصلا قرآن به عنوان کلمه طیب دادی، عقیده سالم فرمودن بزرگان درست هم گفتن، چون مقابلش چیا گذاشته خدا؟ عمل صالح. پس معلومه است اون عقیده است و این عمل. بعد میگه ول عمل و صالح، یعنی عمل منطبق بر عقیده یرفع چی؟ عقیده را، یا عامل به عمل را. این خورا به دو شکل میشه مصرف کرد. یرفعه برتر میکنه، به بالا میبرد اون عامل را یا اون عقیده را. بهتره اون عقیده، چون عقیده متحد است با اون کسی که معتقده، شما این عقیده تونید. حالا اگه عمل صالح عقیده رو ببرد بالا، کیا برده بالا؟ شما عقیده اید. فقط عمل اثبات عقیده است. شما نمازتون کدومه برادون؟ شکل رکوعتون یا خضوع درونیتون که عقیده تونه؟ پس شما همون عقیده تونید. حالا عمل صالح این عقیده پاک رو بالا میبره. حالا غیر این کاریمو نداریم. منظور اینه که باید یه جوری این جای گناهان گذشته را بشناسیم و خوبم برش نقشه بکشیم. فرصت کنید نگذارید قفلت ها شما را بدزده. بعد میفرماد که ضرورت و اهمیت طلب عفو و مغفرت در توبه. چرا ضرورت دارد؟ همطور که بارها گفتیم عامل سیر بنده است، همطور که اون جلسه بحث شد، بنده را در نشئه عبودیت قرار میده. در نه، یعنی شما اگه توبه جزء حیاتتون شد، در نشئه عبودیت قرار میده. شما اتفاق بفرمان به این مراحل. یک، خدا کمکتون میکنه نظر به گناه پیدا میکنه، یه خودش کاره، همطور که یعنی نگاه میکنیم وا چندین و چند سال پیش این مشکلات داشتیم، نظر به گناه، این خودش خیلی عرضش. دوم، شرمندگی. و نگاه میکنیم به گناه، نگاه میکنیم به پروردگار. بعد از شرمندگی تضرع در قاعده شروع میشه، یعنی با تضرع طلب عفو، طلب عفو پیش میاد. با طلب عفو مسئله حل نمیشه، ادامه عفو. چون چه دلیل داره؟ شما از کجا قبول دارید که شما میگوید الهی العفو؟ این کارا بکن، یعنی گفتیم استغفار و یکی هم الهی العفو در نماز شب، این دوتا خیلی بهتره. حالا یه بار اگه فرصت شد تو الهی العفواش وقت میگذاریم که حتی اقل نیست دور خودتون رو نگاه میکنید، گناه رو میبینید، تضرع، شرمندگی، تضرع، الهی العفو، استقیم الهی العفو، تکرار الهی العفو. چرا؟ چون شما نمیدونید خدا میبخشه یا نمیبخشه. هزار تا جریان پشت کار ماست. همطور که گفتیم ما مجموعه تصمیمای گذشته مونیم. این الهی العفو تکرارش باعث میشه که یواش یواش از گذشته تاریک ببریم. وقتی ما وارد این خدا رابطه باطنی ما را با اون گناه ها میبره، وقتی خدا به لطف خودش و با ادامه پایمردی گناه های باطنی و اثرات باطنی را برید، حالا ما میشیم و پروردگارمون وقت نظر به ما میکنه و شوق بندگی تو شما ایجاد میشه. اون شوق بندگی همه چیز ما. این روایت، حالا قبل از روایت دستور خوبی دادن، به جاوم دادن که اصرار در دعا و تضرع و استغفار با ذکر یا عفو و یا غفور با تکرار زیاد، به خصوص در حالت سجده. در حالت سجده یه حس هیچی بودن در شما هست. خب هیچی دیگه، وقت هیچی دون در عملم ظهور کرده، وقت یا عفو و یا غفور، یا عفو و یا غفور. و این تکرارش اینجوریه دیگه، وقتی هی تکرار میکنی یه نظر دارید به چی؟ چون اول کار ذکر، اول ذکر یه ذکر ما را از یه ذکر باز میداره. برعکس معنا، اهل معنا گفتیم که مثل خدا، خدا کاری از کاری بازش نمیداره. وقتی ما میگه مجرد نیستیم، حقیقتا مجرد یعنی چیزی از چیزی بازش نداره، مجرد یعنی یه چیز همه چیزه. پس اگه ما در یه لحظه همه معانی نیستیم، مشکل گیر ماست. ما هنوز زمینی، اما خب بالاخره زمینی. وقتی میگم یا عفو، نظر داریم به رفع گناه ها. وقتی میگیم یا غفور، نظر داریم به جای گناه ها را خیر گذاشتن. یعنی با عف گفتی من غفران فوق عفه، از عف شروع میکنیم تا به غفران خدا نزدیک بشیم. وقت اینجوری دیگه دائم، چرا دائم میگو؟ چون که شما به این راحتی نمیتونید با یک لحظه هم نظر به عف خدا بکنید هم نظر به غفران خدا. هی باید بگید شما مثل حالا این ذکر اینجوری میگید، بعد بازم میگید، یعنی این قلب باید وقتی میگید یا عفو و یا غفور همطوره ای به سرعت کار کنه، قلب به سرعت کار میکنه، تمرکزش بدی که وقتی میگید یا عفو، نظر به گناهاتون بکنید و عفو خدا، و یا غفور یعنی نظر به جای خالی بکنید، یعنی گناهایی که پاک کردن حالا چی گذاشتن جاش؟ هیچی. و وقت نظر به چی بکنید؟ به رحمت و رحیمیت خدا که جای این خالی ها را پر کنه. وقت دائم تکرار کنید به اندازه ای که روح دونش با بشه، به خصوص در سجده. هیچ جا خبر نیست، هیچ جا اینه باید برسید. وقتی هیچ جا خبر نیست، در محضر خدا بودن تنها جایی است که خبر نیست. یعنی که این راحتی زود بلند شید از سره سجده و از سر تشهد و بعد از نماز، اینا هیچ جا خبر نیست. بزرگان ما عموماً از اذان قبل از اذان که شروع می‌کردن به عبادتشون تا آفتاب نشسته بودن، یعنی بعد از آفتاب بلند شدن به زندگیشون میرسته، هیچ راهی هم جز این نیست. حالا این فرمایش حضرت سجاد صلوات الله علیه را ببینیم، یه و انما اوبخ به هازا نفسی کما انفی رحفت کلتی به ها صلاح و امر المزندی. از همین این روزا همین دعا را تکرار کنید، دعای خیلی خوبی است. و انما اوبخ به هازا، خدایا من با همین ناله، با همین که اومدم جلوتو نشستم، من میگم آخه من بیکار که نبودم که، حرب تو ادعی کرد، خیلی تعبیر عجیبیه، حرب تو ادعی کرد، کسی که از دست شیر اینا فرار میکنه میگن حرب، میگه من فرار کردم به سوی تو، متضرع لک، لابه میکنم به تو. حالا اینجا میگه خدای من با همین کار که اومدم جلو تو نشستم نفسم رو توبیخ میکنه، و بخ به هازا نفس، چرا این توبیخ ها میکنم؟ تمعن فی رعفت کلتی به ها صلاح و امر المذنبی، تمع دارم، چون تمع دارم به رعفت تو که اون رعفت امور گناهکار را اصلاح میکنه. مگه ما هم نمیخوام، ما گناهکارهایی هستیم که امورمون را نمیتونیم خودمون اصلاح کنیم، این ورش میگیریم این ورش خراب میشه، نظر به این میکنیم یه جا دیگه کار خراب میشه، تازه اصلا نمیدونیم چرا گناه کردیم، نمیدونیم موانع بین ما و رب چقدر است. میگی که خدای من ازم این منظره رو میبینی خدا، این که اومدم جلو تو نشستم، ازم برای این اومدم نشستم که اوبب بخم به هازا، به این که اومدم جلو تو نشستم نفسی، نفسم رو دارم توبیخ میکنم که بد میکنی تو، تو پر از غفلتی، غفلتی. طمعا فی رعفت کلتی به ها صلاح و امر المذنبین، طمع دارم به این که تو امور گناهکارا رو با این که ما اومدیم جلوت نشستیم اصلاح میکنی، و رجاء ان لرحمت کلتی به ها فکاف و رقاب الخاطئی، و امیدوارم به رحمت تو که به وسیله این رحمت گردن گناه خطاکارا رو آزاد میکنی. با شما اینا حس نمیکنید گردن اون اسیر گناهامونه؟ من که به پس میکنم این دقیقا تکان نمیشه خود. خب میگه آقا این گردن نمیذاره، این گردن اسیر گناهان نمیذاره من اوج بگیرم، مشغول دنیا اومدم اینجوری، این منظره رو خدا میبینیم، ما نشستیم و بلند نمیشیم بریم، گاهی وقتا این همه میرن، همه مشکلشون حل شده، شما مشکل نه حل نشه، شما کجا برید؟ نماز جماعت شده است، همه بلند شدن رفت، همه یه چیزی گرفتن، درست شما نظر به خودت رو نبید چی نگرد، با شما کجا بریم؟ میگه که این گردن رو باید آزاد کنی، امید دارم رجاء لرحمت کلتی به ها، به اون رحمت من میخوام که این گردن، گردن آقای که آزاد شد آدم میپره، میگه خسته نمیشه رد عباداتش، میبینه فقط عبادت زندگی. اللهم و هذه رقبتي قد عرق قد عرقتها عرقت الذنوب، خدایا این گردن که گناه ها اون را چیکار کردن؟ اسیر کردن. فصلی علی محمد و آله و اعتقها بعفوك. ببینید اول کی را جلو انداختی؟ پیغمبر و آله پیغمبر. حالا که اینا جلو انداختید میگوید ما من میگم بی پیغمبر برید در محضر خدا نظر به چی کنه؟ به ما که نمیشه نظر کنه، به اونا نظر میکنه، ما من زیر سایه اونایی. اللهم یا فصل علی محمد و آله، پس درود قند تو باشد بر پیغمبر و آل پیغمبر که این همه به ما رحمت کردن، و اعتق ها به عفو، این گردن آزاد کن با چی؟ با عفو خوده، یا عفو و هازا زهر، اینم پشت من است، سنگینی گناه ها بر پشت باطن انسان اونقدره که نمیذاره اصلا قد علم کنه بگه دی خدا نایدن اینا تو خودمون. یه وقت اصلا این دل بلند نمیشه، باطن ما پشتش رو گناه ها سنگین میکنه، نتیجه چی میشه؟ روح بلند نمیشه، روح نمیتونه نظر به غیب کنه چون پشتش رو گناه ها سنگین کرده. دقیقا همینطوره، یعنی معصوم حس باطنی انسان رو دارن بهش میگن، این پشت منه که قد از غلط قول خطایا سنگینش کرده. پس شل علی محمد و آله و خفف عنه و خفف عنه به منک. حالا خدایا نظر کن به پیغمبر و آل پیامبر، اون وقت اینا رو هم صبر کن، با منت خودت، ما حق نداری، با منت خودت صبر کن. منظور این که این حس شیری است، یعنی این جلسات رو جلسه های توجه روح به قواعد عالم بکنی تا یک نقشه واحدی برای خودتون بکشی. به خصوص گاهی وقتا دیدین، گاهی وقتا یک غروب آرامی که میتونید با خودتون خلوت کنید سراغتون میاد. این غروب آرامو ارزون نگیرید، بر نگردید به همون ظهر شلوغ. از این غروب آرام استفاده کن. یه بار دیگه هم عرض کردم بهترین رحمت این انقلاب اینه که الان میرسید خودسازی کنید و این خودسازی کردن الان فاصله گرفتن از ملت نیست. یه رفته جنگه، تو جنگ این نحوه خودسازی نمیشه که خود جنگ یک شبه را یک ساده را یک شبه آدم تهی، ولی حالا بالاخره یه جور دیگه همیتون اونم بدونید راه یک شبه را یک سال را یک شبه طی کردین، خب یک شبه هم برمیگردید، چون که ارزون خریدین، ارزون هم از دست میدین، اونم دستشون. شما این بچهای بسیار نورانی واقعا یه چیزی درک کردن و بعدم خیلی سریع از دست دادن، چون نمیدونن کجا اومدن. که کسی که خانه را آجر آجرش را نخریده باشه که نمیدونه کدوم خونه است، حالا خیلی راحت از دست میده، به همون اندازه که زود گیر میارن زودم از دست میدن. یعنی اینجور نیست که خدای اونجا یه نظری کرده است که از بقیه که اون نظر رو دریغ کرده است، نه، اونو در جای خودش باید بحث کنه. اونجا هست اینه که اینا روش دقیق تمرکز داشته باشیم در این غروبی که فرصت الهی است. این چیز خوبیه، شما خودتون حالا شده است کاری رو بذارید بعد، و وقت بعد این کاری که باید حالا میکردی اگه بعد بکنی از چی محروم میشین؟ از کاری که باید بعد میکردی. اینا به پایده بعد باید کار بعد رو کرد، نگود حالا بدانیم بعد عمل کنی، این خودش یک حیله شید. فقط باید حالا این اگه شما از اینجا که رفتید بیرون همون که باید امرو بکنید نکردید، بعد از بعد محروم میشی. یه قاعده هست صافه صافه رو کشید. امر ششم و آخرین مرحله توبه، مرحله است که می فرماد به جای لذت گناه سختی طاعت را به جان خرید. چرا؟ برای تطهیر نفس، برای نورانی شدن. یعنی باید اون چه به عنوان خوشی از طریق گناه چشیدیم جاش رو سختی به نفس بدیم. مثال می زنیم، از غذای خوشمزه پرخوری کدوم حتما میدونی معده پر یک حجاب از بین خالق و مخلوق، با روزه باید جبران کرد، با روزه باید جبران کرد. یعنی باید این جایگزینی تا آخر باشه، نفس با این بیمستگی ها، نفس آن ما حواسمون پرچه یه کلاسه. این که میگن دائما این اصرار خود دائما در توجه و توبه باشید، چون یواش یواش نفس اتصالش به گناه باید قطع شد. مولوی خوب میگه چون گرانی ها اساس راحت هست، تلخ ها هم پیشوای نعمت هست. یعنی کار به گرانی میکشه وقتی راحتی را پیشه کرد، یعنی یه جاهای دیگه کار خراب میشه. اینجور معنی کنیم تا مشهر دوم کمک میکنیم. خیلی هم معنی میده. دومیش میگه چه تلخ ها هم پیشوای نعمت، یعنی شما سختی ها را یادت باشه به عشق نعمت میارزه نمیارزه. یعنی شما یک نظر امام زمان صلوات الله علیه به روح دون نمیارزه که هفتاد فرسخ پیاده را بریم اگه مثلا قاعده این آخه بعدش یه چیزی توشه. یعنی این تلخی ها خودش دریچه نعمته. حالا اون وره قضیه چون گرانی ها اساس راه، این گرانی ها پاییه، این سختی ها اساس این راحت، یعنی رفاه بی جا. لذت بی جا اینا باعث میشه که یک سنگینی نصیب شما بشه. اون وقت هم ببینید که این لذت لذت نیست، هم ببینید اون سختی نعمت هست. حفت جنه به مکروهاتنا حفت نیرانم شهواتنا. حدیث پیغمبر و امیر المومنین سلام الله علیه ما هر دو حفت جنه به من قاعده رو یادتونه. آنی میخواید بلند شید یه کار بکنید، نمازتون رو بخونید، نصف شب بلند شید نمازتون رو بخونید، این یادتون باشه که تو این سختی آسانی خواهد حتی چرا بکنم این سختی را. و آنی که دراز کشیدی، یعنی بیدار میشید نماز بخونید دراز بکشید، چه حفت و نیران و من شهر تو این راحت شهرت خواهد آتیش خواهد. شیطونه که به شما میگه که خب جهنم ممکنیم برم، میگه جهنم نبردن کافیست برای روح ما. این حسرت دوری از بهشت قرب آتیش نیم حفت و نیران من شفاد. تخمایه آتش است شاخه تر است، تخمایه آتش است شاخه تر است. عجب بود سوخته آتش قرین کوثر. شما این آتیشه که روشن میکنه اصل چی بوده؟ یه چوب تر، مگه خیلی قشنگ نرم مرطوب پر انعطاف. آقا کارش به کجا کشید؟ این لذت مرتوب ملائم اولیه آخرش پاش تو آتش ها میشه. یه وقت آتش عذاب علیمه، یه وقت آتش حسرت و حرمان، یه وقت شما از واجب خودتون کنار کشیدی خبونت عذاب علیم علی مقلی، یه وقت از مباه کشیدید کنار. این همه ساده زیستی معصوم جاش کجاست تو زندگی؟ جا داره بیانه؟ جا. به خودم میگم اینا را این ساده زیستی ها مانه است که پشت پرده را خوب میشنم که انقطاع از مباه یک نوع بیداریست. به ما میگن که مثلا چی؟ ممکنه است به شما میگن که آقا خدا خلق کرده است که بخوریم. آقا متاعا لکن ولی انعامه کن، تا خری میخوری خودش که روشه. بعد خودش میگه من اینا را زینت زمین کردم نه زینت شما. یعنی در حیطه حیوانی از دنیا استفاده کنید تا حیوانیتون از دست نرد، ولی حیوانیست خودش میگه متاعا لکن ولی انعامتون. یعنی نه اینکه شما اینا به عنوان یک زندگی الهی بگیرید و به بقیه هم تحمیل کنید. یه وقتش میخواد بود حیوانی دور از دست نره، یه وقتش میخواد حیوان بمانید. ما را دعوت میکنن گاهی وقتا که مثل حیوان ها حیوان بمانید. خدا ما را اینا را دادست که بخوریم، دادست بخوریم و حیوان بمانیم. این بده صوفیگری به این معنام بده که ما اصلا از کار و بار جامعه باز بمونیم به صرف اینکه یه خودسازی فردی. اونم بعد از خود هیچ ما به هیچ کس هم نداریم که اینجوری باشه. ما عرفای بزرگا ائمه صلوات الله علیه رو که اینجوری نداریم. سوخته آتش قرین کوثر است، کس شخصی که خودش با آتش ریاضت به سوزانه به کوثر وصف شد. کوثر مقام غیب پرفورانه، سوخته آتش قرینه کوثر. برای همین هم به ما گفتن که توبه یعنی انصراف از گناه و انقطاع از گناه، استغفار دائمی یعنی یواش یواش اتصال رو بریدن، اتصال رو بریدن و خدا هم کمک میکنه. نکته دیگه هست میذاریم برای جلسه بعد. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که شوق اعمالی که خودش میپسندد در ما ایجاد بشه و ما جزء توابین باشه. انشاءالله علی محمد و آل محمد.